اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت که به دلیل مشکلات ترانزیتی تجار افغان از مسیر پاکستان، تجارت افغانستان با پاکستان 50% کاهش یافته است. اظهارات محمد اشرف غنی در مراسم اختتامیه نمایشگاه 4 روزه بیان شد که در بادامباغ شهر کابل برگزار شده بود.
ما هم برای پاکستان کدام دعوای پدرکشی نداریم. ترانزیت قابل اطمینان بسازند، رقابت کنند. اما تجارت ما هم برای پاکستان نیم شده. از خاطر که تاجر افغان فیصله میکنه که چی به نفعش است.
آقای غنی علاوه کرد مشکل ترانزیت به گونه بنیادی حل خواهد شد و پس از این واگن‌هایی که به حیرتان یا مزار شریف می‌آیند از این سو پر خواهند رفت. یک میلیاردر آمریکایی که قبلا طرح خصوصی سازی جنگ ایالات متحده را در افغانستان پیشنهاد کرده بود، حال به استخراج معادن افغانستان چشم دوخته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اریک پرنس، بنیانگذار و مالک پیشین شرکت امنیتی بلک واتر، تلاش میکند تا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ترغیب کند تا از یک سو جنگ امریکا را در افغانستان خصوصی بسازد و مسئولیت آن را به شرکت امنیتی وی بسپارد و سوی دیگر معادن آن کشور را استخراج کند. آقای پرنس در قصر سفید از نفوذ برخوردار است. او دوست استیفن بنن، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور امریکا است و خواهرش بتسی دیوس وزیر معارف اداره رئیس جمهور ترامپ است. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ارگ از تبصره در مورد خودداری کردند.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. چین در یک اقدام غیر معمول به شهروندان خود در پاکستان در مورد وقوع حملات دهشت افغانی بر اهداف چین هشدار داده است. سفارت چین در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است که دهشت افغانان طرح انجام یک سلسله حملات را بر نهادهای چینایی و کارمندان آن در پاکستان ریختند. در این اعلامیه به تمام شهروندان و نهادهای چینایی هشدار داده شده تا آگاهی خود را در مورد تدابیر امنیتی افزایش داده و از رفتن به محل‌های مزدحم پرهیز کنند. پس از آن که بیجینگ اعلام کرد 57 میلیارد دلار را برای اعمار پروژه‌های توسعه‌ای یک کمربند یک راه در پاکستان مصرف می‌کند، هزاران کارگر چینایی به پاکستان رفته است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز در جنگ 3 ساله نیروهای عراقی در مقابل تنروان داعش اعلام پیروزی کرد. عبدالامیر رشید، یک فرمانده ارشد اردوی عراق نیز پایان جنگ آن کشور را علیه گروه داعش اعلام کرده گفت تمام قلمرو عراق از وجود گروه دهشت افغان داعش آزاد شده و نیروهای آن کشور کنترل کامل سرحدات بین المللی عراق سوریه را در دست دارد. جنگجویان گروه داعش در سال 2014 تقریبا 1/3 حصه عراق را به شمول شهر موصل، دومین بزرگترین شهر آن کشور، در کنترل خود گرفته بود. حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در صنعا پایتخت یمن کم از کم 4 نفر را کشته است. شورشیان حوثی که کنترل آن شهر را در دست دارند با بیان این مطلب میگویند که حمله در بیرون محوطه شبکه تلویزیونی یمن صورت گرفته است. شاهدان نیز واقعه را تایید کردند، اما جزئیات بیشتر از وضعیت منطقه در دست نیست. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در روابط میان ایران و بریتانیا با وجود پیشرفت‌های به دست آمده از 2011 به این سو توافق واضحی وجود ندارد. بوریس جانسن امروز شنبه به تهران رسید و قرار است پس از ملاقات با جواد ظریف همتای ایرانیش با حسن روحانی رئیس جمهور و سایر رهبران آن کشور نیز ملاقات کند. آقای جانسن مذاکرات را در انکشاف روی مسائل مهم و حتی در اوضاع دشوار یک کلید مهم خوانده است. در واکنش به تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد بیت المقدس امروز شنبه پای زنان پاکستانی نیز به میدان مظاهرات کشیده شد. صدها تن از زنان حزب جماعت اسلامی در کراچی پاکستان در حالی که حجاب پوشیده بودند شعارهای ضد آمریکایی و ضد رئیس جمهور ترامپ را سر می‌دادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سناتور سراج الحق رهبر جماعت اسلامی حین سخنرانی در این راه پیمایی گفت که در صورت عدم بازنگری واشنگتن در مورد بیت المقدس، اسلام آباد باید روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده قطع کند.
اپنے مارکیٹ میں امریکی چیزوں پر پابندی لگایا جائے، ان کے سفارتخانے بند کیا جائے.
این رهبر صدرو اسلامی پاکستان همچنان خواهان ممنوعیت اموال امریکایی و مسدود شدن دفاتر دیپلماتیک امریکا در پاکستان شد. از جانب دیگر مشاور دیپلماتیک محمود عباس تایید کرده است که رهبر فلسطینیان با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کرانه غربی رود اردن ملاقات نخواهد کرد. این تصمیم با تعقیب به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ شده است. در تازه ترین واکنش کشورهای جهان، چین امروز شنبه گفت که بیجینگ می خواهد شرق بیت المقدس پایتخت فلسطین باشد.
و آخرین خبر هم این که باستانشناسان دو مقبره باستانی را در جنوب شهر الاقصر مصر کشف کردند. کتیبه های دیواری نشان می دهد که این مقبره ها به سلسله اژدهای فرعونیان که حدود 3500 سال قبل حکمروی می کردند مربوط می باشد. پایان اخبار.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. به دنبال تلاش محکمه بین المللی جرایم بر آغاز تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب به جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده عمیقا به پیروی از قوانین جنگ متحد است و به گفته او اردوی آمریکا دارای یک نظام قدرتمند ملی است که بر تحقیقات و حسابدهی است. در بحث امشب در رابطه با ارتکاب جرایم جنگی و کسایی که نقض میکنن حقوق بشر در افغانستان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند. کمی لحظه روی خط تلفن با ما قرار دارن. آقای صدیقی، سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
بله، تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما آقای صدیقی. پس از فروپاشی طالبان و روی کار آمدن حکومت موقت، سپس حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آغاز ابتکار ایره بدست گرفت که در فهرست از کسایی که متهم به جرایم جنگی در افغانستان بودند و بعض از اونها در رژیم آقای تحت رژیم آقای کرزی هم در مقامات دولت، در از جمله مقامات دولتی بودند، اینا شناسایی شدند. نو قبل از همه من خواست میخواستم بگم که این مسئله به کجا رسید؟ پیگیری امی کسایی که متهم شده بودند به انجام جرایم جنگی و یا نقص حقوق بشر در افغانستان؟
نخست از همه احترامات خود خدمت شما و تمام شنونده های نهایت عزیز عرض میکنم و جا داره که چرا که ما در آستانه دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و این روز یک به مناسبت روز ملی قربانیان هم در افغانستان نامگذاری شده، ایره به مردم افغانستان تبریک بگم، چرا که دولت افغانستان در سال 2006 یعنی 1345 اولا روز 19 قوسنده دسامبر به عنوان روز ملی یاد بود از قربانیان جنگ در افغانستان نامگذاری کرده که خودش یک اقدام است به خاطر مرهم گذاری برای آلام و درد و رنج قربانیان چندین دهه جنگ در افغانستان. و در عین زمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و دو تأسیس در صدد تحکیم حاکمیت قانون، تامین عدالت و کاهش موارد نقض حقوق بشری و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشری بوده و هست که ما در سالهای متأسفانه افغانستان تا چندین ده جنگ جنایات جنگی و جنایات بشریت اعمال شده و مردم و شهروندان عام و افراد ملکی قربانی این جنایات بودند در افغانستان. در گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2003 و 2004 ما یک تحقیق را راه‌اندازی کردیم تحت عنوان صدای مردم برای تامین عدالت که در تحقیق با قربانیان جنگ صحبت شده بود. 69% مردم افغانستان گفته بود که ما به صورت مستقیم قربانی جنگ هستیم که از اعضای خانواده خود از دست دادیم.
بله.
و بیشتر از 70% مردم گفته بود کسایی که باعث نقض حقوق بشری ما شده یا به گونه حقوق بشری ما را پامال کردن یا مورد بازخواست قرار بگیرن و مورد تعقیب عدلی قرار بگیرن که این راپورت با حضور کمیساری های عالی و بشر مسئولش که بر افغانستان آمده در سالهای 2005 این به دولت افغانستان سپرده شد و رئیس دولت آن وقت و او رئیس های جمهور وقت به صراحت وعده کردند که ما این راپور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جایش که نیاز به مطالعه باشه مطالعه میکنیم و این مورد قبول ماست و ما کوشش میکنیم که به خاطر تامین عدالت، تحکیم حاکمیت قانون و تحکیم حاکمیت دولتی ما این خواست مردم و این پیشنهادات مردم ما عملی بسازیم، که متاسفانه با تکمیل این راپور پارلمان افغانستان قانون مصالحه ملی در سال 2006 یعنی 1385 وات تصویب کردن که تمام طرفین درگیر مناظره مورد حرف قرار دادن که یک مرتبه زمان که با پارلمان افغانستان به تصویب رسید تا 11 ماده
بله
به ریاست جمهوری رفت، ریاست جمهوری توشیح نکرد، دوباره آمد به پارلمان با اکثریت آرا این تصویب شد و در جریده رسمی
بله. آقای صدیقی امی در کدام سال بود دقیقاً؟
سال 1385 این قانون تصویب میشه توسط پارلمان با اکثریت آرا و در جریده رسمی نشر شد و از طرف سخنگوی ریاست جمهوری آن وقت تایید شد که این به عنوان یک قانون نافذه از طرف وزارت عدلیه این در جریده رسمی نشر شد. متاسفانه این یکی از اقداماتی بود که صدای مردم به خاطر تامین عدالت رسیدگی به او وقایع و جنایاتی که متاسفانه در گذشته رخ داده بود به نقطه پایان گذاشت و به گونه نشان داده که قانون میتونه که تمام طرفین درگیر مورد حرف قرار بده و بعد از او کمیسیون و دولت افغانستان مشترکاً یک برنامه را تصویب کردن تحت عنوان صلح مصالحه و عدالت در افغانستان که این هم در سال 2005 در فکر میگم در جون و جولای سال 2005 این برنامه عمل تصویب شد که این برنامه عمل شامل بخش‌های مختلف بود که شامل 5 بخش بود. یک بخش دی برنامه عمل مستندسازی جنایات بود در افغانستان
بله.
با در نظر داشت امو تحقیق شده که به خاطر صدای مردم برای تامین عدالت که مردم پیشنهادات خود داشتن این مستندسازی صورت گرفت و این مسئولیت از این به عهده کمیسیون گذاشته شد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خوشبخت دارن تمام جنایات و موارد نقض حقوق بشری که در گذشته رخ داده بود این را مستند ساخته و کار خود را تکمیل کرد که این ما بعد از تکمیل این مستندسازی ما این راپور را به دولت افغانستان غرض اجرات بعدی سپردیم
که شامل ببخشید گپ شما را قطع میکنم گورهای دست جمعی اجساد و از این قبیل اسناد بود درست است؟
دقیقا تمام موارد شکنجه ناپدید شدن تجاوزات جنسی مثلا قتل عام مردم گورهای دست جمعی و یا سوران خانه های مردم
بله.
همه مواردی که در تمام نقاط افغانستان رخ داده بود خوشبختان از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کارمندانش بسیار به صورت سیستماتیک همه موارد مستند شده چرا که این خودش هم به عنوان یک بخشی از تاریخ افغانستان است که به شکل بسیار مستند این مستند سازی شده و به دولت افغانستان ما ارائه کردیم. گرچه راپور ما میخواییم به شما بگم و تمام شنونده های نهایت عزیزی که صدای مرا دارن میشنوند یعنی این یک راپور بسیار یک راپور محکمه پسند نیست که هر کسی راپور را بخونه با در نظرش این راپور یک شخص ما مورد محاکمه قرار بدیم
بله.
این وظیفه دولت افغانستان است که زمانی که راپور مطالعه میکنن میبینن موارد و تخطی های حقوق بشر جنایات و جنایات علیه بشریت رخ داده این را توسط محاکم و نهادهای عدلی و قضایی این را مستند بسازد و عاملیش شناسایی بکنه مورد پیگرد عدلی قرار بده و این نهادهای عدلی و قضایی است که با در نظر داشت مستندسازی که صورت گرفته دلایل محکمه پسند ترتیب بکنن و مورد تحقیق عدلی قرار بدن.
آقای ببخشید گپ شما را قطع میکنم. آقای صدیقی آیا در این راپوری که شما تهیه کردین و گفتین که مستندسازی کردین عاملین این جنایات علیه بشریت شناسایی شده و یا اینکه اینا به دوش دولت کشه؟
بله حداقل یک قدر شناسایی شده که این جنایاتی که صورت گرفته در کدام نقطه یا در کدام شهر و کدام قریه افغانستان بوده قربانی های یا هستن و از طرف کدام گروه و از طرف کدام گروه مسلح یا کدام حزب کاکم بوده در اونجا این جنایت واقع شده، این تمام او از اشخاص شناسایی شده، حتی به صورت مشخص اگر قربانی ها و شاهدین و کسایی که کمک کردن که این مستندسازی به صورت همه‌جانبه تکمیل شود، نام او اشخاص اگر نام او اشخاص مشخص در راپور درج شده. اما تعداد قضایایی بوده که نام شخص درج نیست، اما از طرف کدام گروه و کدام اشخاصی که اتفاق افتاده یا تحت حاکمیت او گروه و او حزب بوده، این به صورت مشخص این راپور آمده. این راپور هم به دولت افغانستان تقدیم شده و بسیار به صورت مسلکی و به صورت معیاریش این راپور هم ترتیب شده. امیدوار هستیم که دولت افغانستان به خاطر تامین عدالت، رسیدگی به موارد و تخطی های حقوق بشری، این توانایی و ظرفیت داشته باشند که بتوانند به این قسمت توجه بکنند. اما بعد از سال 2003، زمانی که محکمه جزایی به این دلیل بعد از تحقیقات همه‌جانبه‌ای که در افغانستان انجام دادن و نظارت کردن و وضعیت جنگ در افغانستان، متوجه شدن که بسیار از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متأسفانه به صورت سیستماتیک در افغانستان از طرف طرفین درگیر واقع میشه. ما به عنوان نمونه گفته میتونیم خود سربازگیری اطفال در منازعات، همین لحظه بیشتر از 250 تا حدود 300 طفل به اتهام جرایم امنیت داخلی و خارجی در مراکز اصلاح، یعنی جایی که اطفال اونجا معجوز هستند، یعنی نگهداری میشن، عملا در خط اول نبرد یادگیر شدن، که خودش از مصداق جرایم جدید در افغانستان است. خود قلقم یک گروه خاص اقلیت مذهبی در یک ولسوالی افغانستان از طرف یک نیروی که در اونجا مسلط داره، خودش مصداق از جرایم علیه بشریت از در افغانستان. و در این زمان شکنجه افراد از طرف نیروهای امنیتی و همچنان نیروهای مخالف مصالح دولت، نیروهای بین المللی، این خودش نوعی از مصداق جنایت جنگی است متأسفانه که به صورت سیستماتیک اتفاق افتاده و افراد قربانی عمل شدند.
بله.
و همچنان هدف قرار دادن افراد ملکی به صورت سیستماتیک شی خودش هم میتونه یکی از جرایم جنگی باشه در افغانستان که اتفاق افتاده، که هم اتفاق مستند.
بله.
من میخوام این چیز بگم که محکمه جزایی بین المللی بعد از سال 2003، چرا که یکی اصل و پرنسیب قانونی است که قانون به موقع رجعت نمی کند، یعنی بعد از سال 2003 تمام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در افغانستان اتفاق افتاده، این محکمه می کند که رسیدگی بکنه. و ما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما استقبال کردیم.
بله.
از این اقدام سارانوال محکمه جزایی بین المللی و از این اقدام این دادگاه که تا بتوانن حداقل امی خشونت هایی که بسیار به صورت فجیع در جریان منازعه در افغانستان اتفاق مفتاده، از این که درگیری شود طرفین درگیر متوجه شوند که قواعد و عرف جنگ به صورت اساسیش رعایت بکنند تا افراد ملکی را مورد هدف قرار
بدهند.
اما امیدوار ما در این قسمت، ما میخواهیم که پیشنهاد ما این است که این محکمه به صورت جدی به این قضایا برخورد بکنند، عاملینش شناسایی بکنند. در هر کجای از دنیای گواه زندگی میکنند افرادی که دستور میتن باید یا ساکر تمام در درگیر منازعه هستند، یا مورد پیگرد قرار
بله. بله. درست در این رابطه بله.
اشخاصی که یا را حمایت میکنن و او هم مورد تعقیب قرار بگیره و فشارهای لازم ایجاد شود تا ما شاید وقوع جرایم جنگی و جرایم علیه بشر در افغانستان نباشه.
بله. درست در این مورد جناب آقای صدیقی لحظات پیش در تلویزیون رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا همکارم فواد لامی با خانم حوریه مصدق نماینده گروه همانگی عدالت انتقالی افغانستان در رابطه با تصمیم خانم بن سودا بله سارانوال محکمه بین المللی فاتو بن سودا صحبت کردن. شما روی خط باشین، امی مصاحبه کوتاه را که سه دقیقه است با هم بشنویم، بعد روش بحث میکنیم، توجه کنیم.
حوریه مصدق نماینده گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در 16مین اجلاس ملل متحد با کشورهای عضو محکمه بین المللی جرایم در نیویورک اشتراک کرده و اکنون از طریق اسکایپ مهمان برنامه ماند. خانم مصدق سلام بر شما و خوش آمدین. امریکا عضویت محکمه بین المللی جرایم را نداره و به همین دلیل از همکاری در این تحقیقات اجتناب می‌ورزه. در چنین وضعیتی آیا هنوز هم برای تحقیقات خانم بن سودا خوشبین هستیم؟
طبعا ببینین چون مطابق موادات قانون رو و محکمه بین المللی جزایی هرگاه جرم در قلمرو یکی از کشورهای عضو محکمه صورت میگیره او جرایم قابل تحقیق و پیگیری است، چون جرایمی که از طرف نیروهای امریکایی و مخصوصا سیایی و همچنان قراردادی های این کشور در افغانستان در قلمرو یکی از اعضای محکمه بین المللی جرایم جنایی صورت گرفته، بنابر این محکمه صلاحیت پیگرد از ایره داره. گذشته از اینکه حکومت امریکا فشارهای لازمه هم بالای محکمه هم بالای سارنوالی و هم بالای کشورهای عضو وارد کرده، ولی با وجود از او هم خوشبینی های زیادی وجود داره تا بتانه، حداقل امیدوار هستیم که محکمه بتانه مرتکبین این جنایات به پنجه قانون بسپاره.
در نشستی که شما در او شرکت کردین و همچنان در دیدارهایی که خودتان با خانم بنسودا سارنوال محکمه بین المللی جرایم داشتین، چه نکات تازه را راجع به روند تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان شنیدین؟
خب اول روی از این که تحقیقات ابتدایی محکمه خاتمه پیدا کرده، محکمه درخواست تحقیقات رسمی خود به قاضی های این محکمه ارائه کرده و فعلا منتظر از این فیصله هستند. البته کدام بحث تازه در این رابطه نبود، فقط سوال را که من از اونا کردم در رابطه به فشارهای حکومت امریکا بالای قاضی های محکمه است که اگر این منجر به این شود که قاضی ها این تحقیقات رسمی را رد بکنند در افغانستان چی خواهد بود، ولی خانم بنسودا با امیدواری این را گفتند که امیدوار هستند که چنین یک عمل صورت نگیره و قاضی ها با بی‌طرفی کامل فیصله خود در قبال تحقیقات افغانستان ارائه بکنند.
توقع شما از دولت افغانستان چیست؟ چگونه او از چه طریقی میتونه در این تحقیقات کمک کننده واقع شود؟
خب توقع ما ای است که حکومت افغانستان مانی ایجاد نکنند بر سر راه محکمه. تامین عدالت به نفع تمام مردم افغانستان است. اگر ما میخواهیم که یک آینده خوب و یک آینده که متضمن سلامتی جامعه و همچنان بر مبنای تامین عدالت و حاکمیت قانون باشه، حکومت افغانستان مکلف است بر بنیاد موادات این محکمه و بر بنیاد مسئولیت هایی که من حیث عضو از این محکمه دارند، اونا باید تمام امکانات به خاطر تحقیقات این محکمه فراهم بکنند و در جاهایی که لازم است باید همکاری های لازم انجام بدن. و خواست ما ای است که پروسه صلح با طالبان و با دیگر مخالفین مسلح حکومت افغانستان نباید مانع تحقیقات محکمه در افغانستان شود، چون فعلا حکومت افغانستان یکی از دلایل را که به خاطر به تعویق انداختن پروسه تحقیقات محکمه به این محکمه ارائه کرده، همان پروسه صلح با طالبان و دیگر مخالفین مسلح حکومت است که از دید ما تا زمان نمیتونیم به صلح پایدار در افغانستان دست بیافیم تا زمانی که عدالت تامین نشه، تا زمانی که همین دایره تلسم جنایات در افغانستان شکست نشه.
جناب آقای صدیقی، شما مصاحبه را شنیدین. با در نظر داشته توافق نامه دو جانبه امنیتی که ایالات متحده با افغانستان امضا کرده و دو هم سربازان و منصوبین اردو از مسئولیت قضایی در افغانستان برخوردار هستند، آیا کدام مانعی را در زمینه ایجاد میکنه در افغانستان به نظر شما؟
من فکر میکنم که این نمیتونه باعث عدم مثلا مورد تحقیق قرار گرفتن تعداد از نیروهای بین المللی یا نیروهای امریکایی که در افغانستان درگیر منازعه بودن شود، اما ما امیدوار هستیم که تمام طرفین خصوصا امی قرارداد دولت افغانستان مکلفه بیره داره که در قسمت تامین عدالت تدبیق قوانین و امو انجام تعهدات خود در قبال خود روم استاتیوت یعنی اساسنامه روم انجام بده، چرا که دولت افغانستان یکی از اعضای این اساسنامه و این محکمه جزایی و المللی است و این بعد مکلفیت های را دارد پوره انجام بده، که یکی از مکلفیت هایش همی است که در صورتی که در قلمرو این دولت جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت اتفاق میفته و با این محکمه همکاری بکنه تا این موارد رسیدگی شود. گرچه میخوام یک نکته دیگر را ارائه بکنم، صلاحیت محکمه جزایی بین المللی یک صلاحیت تکمیلی قضایی است، یعنی اولین صلاحیت رسیدگی چنین قضایا از بعودی نهادهای قضایی داخلی است، محاکم افغانستان است. اول امیدوار هستیم که دولت افغانستان این ظرفیت و توانایی و اقتدار به نهادهای عدلی و قضایی بتن که یا بتانند که در چنین موارد رسیدگی بکنند. در صورتی که ناتوان هستند یا ارادی سیاسی وجود ندارند یا نمیتانند که به چنین قضایی رسیدگی بکنند، در این صورت است که محکمه جزایی به این دلیل مداخله میکنه، به خاطر اینکه چرا که این نهادهای قضایی نتونستن به خاطر تامین عدالت رسیدگی به چنین جنایات اقدامات مؤثر را انجام بدن که در عمل هم جامعه جهانی هم قربانی ها و هم اشخاص که متضرر هستن عملا شاهد از این باشند که اقدامات مؤثر صورت گرفته و عاملینش مورد تحقیق در این قرار گرفته. گرچه دولت افغانستان تعداد از مثلا خصوصا به عنوان نمونه اگر ما بگیم که بیشتر از 5000 یا بالاتر از 5000 افراد هستند که به اتهام جرایم امنیت داخلی و خارجی گرفته شده و تعداد از این کسایی هستند که به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم هستند، اما ما فکر نمی کنم که محاکم افغانستان به صورت مشخص حکم کرده باشند که مثلا فلان شخص یا فلان کماندان نیروهای مخالف مسلح دولت به اتهام جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت شما به یکقدر سال حبس محکوم هستید. این تماما شاید سناشون به این بوده باشه که شما در مخالفت با نظام سیاسی، در مخالفت با مثلا قوانین عادی افغانستان شما مخالفت کردید، ما شما رو مجازات میکنیم. یا مثلا نیگه با قانون مثلا مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی اسناد میکنن تا برن به عنوان اینکه یک شخص اگر مرتکب جنایت جنگی شده باشن محکمه کل اصرارش به این باشه که ما فلان شخص را به اتهام انجام جرایم علیه بشریت محاکم میکنیم. تا روز متاسفانه چنین نشده. امیدوار هستیم که من بعد بالا شدن قانون جزای جدید ما تعداد از اشخاص را داشته باشیم که به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت محاکم شد، چون در قانون جزای قبلی چنین صراحت هم نداشت و محاکم داخلی افغانستان نهادهای عدلی و قضایی ظرفیت هم ندارند که برن به اساس مثلا معاهدات یا میثاق‌های بین‌المللی هم حکم خود صادر بکنند، چرا که دولت افغانستان یا نهادهای دولتی میتونن که حکم خود به اساس اسناد بین‌المللی هم صادر بکنند که واره هم مورد استناد حکم خود قرار بدن که متأسفانه تا هنوز چنین نشده. امیدوارم که دیگر کتاب تقویه شود و این در کتاب پیدا شود و توانایی کتاب به این شکل بهش رسیده.
دو دقیقه به ختم برنامه مونده آقای صدیقی.
محکمه هیچ ممانعت نمیداره.
بله.
چنین قراردادها و چنین مثلا تفاهم‌نامه هایی که بین دو طرف امضا شده باشه این مانی تطبیق مفاد مثلا روم استاتیوت یا امیر اساسنامی روم شده نمیتونه که مانی شد، چرا که هر گروه نظامی مربوط هر کشور که باشه در قلمرو یکی از اعضای اساسنامی روم زمانی که یاد مرتکب جنایت جنگی میشن این محکمه صلاحیت پیدا میکنه که به این مسائل رسیدگی بکنه. یعنی هیچ نوع تفاهم نامه و قرارداد نمیتونه که نص مثلا اساسنامه جزایی را ملغا بکنه و یا او را به گونه بی اثر بسازه که بالای از وقت تطبیق نشه. اما امیدوار هستم که فصل به گونه باز شوه که هر شخصی که ولی او مربوط نیروهای بین‌المللی هستن که حامی دولت افغانستان هست و او مربوط نیروهای امنیتی افغان هست، مخالفین مسلح دولت، مربوط هر گروه مسلحی که هستن مرتکب جنایت جنگی در افغانستان شده پاسخگو باشن، چرا که هیچ صلح نمیتواند بدون تامین عدالت به وجود بیاید و قربانی ها هم انتظار این را دارند، چرا ما تشخیص را که در گذشته کردیم کل قربانی ها خواهان عدالت هستند، کل قربانی ها خواهان جزای خساره هستند، کل قربانی ها منتظر از این هستند که کسایی که حقوق از یارا پامال کردند و اعضای فامیل از یارا به شهادت رساندند به گونه یا متضرر شدند و یا منتظر از این که اشخاص مورد بازخواست قرار بگیرند.
بنابراین تشکر
می‌کنم که دولت افغانستان بتونه از این میکانیزم و از این فرصت به صورت بسیار همه‌جانبه‌ش استفاده بکنه تا برای تحکیم حاکمیت قانون، تامین عدالت، خصوصاً بیرون وضعیت حکومت بشری و در عین زمان کاهش اثرات جنگ، کشنده جنگ در افغانستان کمک بگیره و زمینه را به گونه‌ای باز بسازه که برای مردم افغانستان اصلاحات موثر تمام شد.
جناب آقای صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شما تشکر میکنم که در برنامه حضور یافتین و به پرسش های و سوال های ما جواب دادین. دوستان عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی که بازم با شما خود بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.